أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به نزع خیوط مقصوبه بود، از پارچه‌ای که با خیوط مقصوبه دوخته شده. یک کلمه ای رو مرحوم مصنف از مرحوم شهید ثانی در مسالک الافهامشون نقل کردن و اون این بود که مرحوم شهید ثانی ادعا فرمودن که ظاهر فقها این استش که اخراج این خیوط مقصوبه از ثوب در صورتی که با خارج کردنشون اون خیوط کلن از مالیت ساقط بشن و دیگه ارزش مالی نداشته باشن واجب نبوده، و اون چه متعین است برای آقای قاسب این است که قیمت بدهد. اینجور نیستش که فقط هم باید قیمت بدهد هم باید نزع خیوط هم بشود، نه، در این صورت خاص ایشون فرمودن که نزع خیوط واجب چی نیستش، فرمایش ایشون بود. در حالی که سابقا فرموده بودن که خیط بر ملک مالک باقی میموند، یعنی ولو اینکه قاسب باید زمان خسارت بدهد، اما اون خیوط حالا تیکه تیکه شده اش ارزش مالی داشته باشه نداشته باشه بر ملک مالک چی هستش؟ باقی هستش. خب این دو تا کلام هم سازگاری نداره. اگر بر ملک مالک باقیه، خب پس علاوه بر قیمت که باید میداده این رو هم باید پس بده و نزعشون واجبه. اگر میگید نه نزعشون واجب نیست، پس معلومه که در ملک او باقی نیست، ولی در ملکش بود باید نزعش واجب میبود. و این دو تا کلام ظاهرا با هم دیگه سازگاری ندارن و تهافت دارن. مرحوم مصنف برای این که این مشکل رو برطرف بکنن میفرمایند که ما یک راهکار داریم و اون این که حمل کنیم اطلاق کلام فقها رو بر عدم وجوب اخراج خیط مقصوب از ثوب در صورت این که از قیمت خارج بشود و از قیمت بیفتد به واسطه خارج کردنش و نزعش، این رو ما بیایم حمل بکنیم بر خصوص صورت تضررمون، چون کلامشون اطلاق داره، هم شامل میشه و صورتی رو که اگه ما نخها رو بکشیم مالک ثوب که قاسب هم هست او تضرر میکند و ضرر میبیند، هم شامل صورتی که نه اون مالک قاسب ضرر نمیبیند، ما بگیم آقا این فرمایش اینجاشون مخصوص صورتی است که مالک قاسب چیکار میکنه؟ ضرر میبیند، مخصوص اینجاست و شامل اونجایی که ضرر نبیند نمیشود. اون موقع دیگه این دوتا کلام با هم تفاوت نخواهند داشت و با هم دیگه کاملا جمع خواهند شد. وجهش چیه؟ وجه جمع چیه؟ چون در این صورت گفته میشه اگرچه حکم سابق مرحوم شهید ثانی که فرمودن خیوط در ملک مالک باقی میمونه این مطلقه، هم صورت تضرر مالک قاسب رو در صورت نزع خیوط میگیرد، هم صورت عدم تضررش رو، ولی کلام فقها که می‌فرمودند که نزع خیوط در خصوص صورتی است که مالک قاسب از نزع خیوط متضرر بشه، در اینجا این مطلق نیست دیگه، مخصوص به این صورت خاصه، ولذا در همین صورت ایشون می‌فرمان اگر چه خیوط هنوز بر ملکش مالک باقیه، ولی قاعده لازرن مانع از وجوب نزع خیوط میشه، اون موقع دیگه اینا هم توافد نخواهند داشت. بله، اگر کلام فقها به اطلاقش باقی باشه، یعنی بگیم آقا این که فقها میگن نزع خیوط در صورتی که با نزع این مال از مالیت و این خیوط از مالیت خارج بشن و از قیمت کلن بیفتند این واجب نیست، منظورشون حتی صورتی باشد که مالک متضرر نمیشه، مالک ثوب در صورت نزع خیوط متضرر نمیشه، ضرری نمیبینه، پارچش کاملا سالم میمونه، اونم مالک ثوب بوده دیگه، از اون صبح چیزی کم نمیشود، هنوز هم پارچه‌شو داره، میتونه بره دوباره چیکار کنه؟ بدوزه با یه نخ غیر قصبی. حتی این صورت رو هم اگر میگرفت اون موقع ما نمیتونستیم بیایم بگیم که نه اینا مد نظرشونه، اگرچه مالک است اما قاعده لا ضرر جلوشو میگیره، چون دیگه اینا میگن حتی در صورت عدم ضرر هم اونجا حق ندارید اینو نزع بکنید، در حالی که اونجا دیگه مانعی از اقتضای ملک نسبت به نزع وجود نداره. ملک میگه خب ملکشه، باید نصب کنید بهش تحویل بدید، قاعده لازران هم نیست که بیاد جلوی اقتضای ملک رو بگیره. با این حال اون وقت اینا بیان بگن که حتی در این صورت هم ما میگیم نصب واجبه، اگه اینو بگن دیگه قطعا مد نظرشون هستش که این ملک نیست، چون اگه ملک باشه که نمیتونن بگن نصبش واجب نیست، قطعا مد نظرشون هستش که اینو اصلا ملک نمیدونن، که حتی در صورتی که مالک ضرر نک، مالک صبح که غاصب هست ضرر نمی کند از نزع خیوط، در اون صورت هم میگن لازم نیست بهش پس بدید، به اون خالص مالک خیوط خیوط رو پس بدید، الان میشه اساسا ملک نمیدونن. این اگر تقیید بخوره این مشکل برطرف میشه و این تحافظ کاملا چی میشه؟ برطرف میشود. عبارت رو بخونیم تا بعد برسیم به بحث بعدی. میفرماد ولعلم عن المسالک من ان ظاهرهم عدم و وجوب اخراج الخیط المخصوب عن الثوب بعد خروجی عن القیمت بالاخراج. ای چه بسا اونچه که از مسالک الافهام نقل شده که عبارت باشد از این که ظاهر فقها این استش که اخراج نخ قصبی از لباس آقای مالک، از پارچه آقای مالک، بعد از این که خارج می شود اون نخ از قیمت به واسطه اخراج، بعد از اینکه ما میدونیم اینا اگر بخوایم با بشکاف بیفتیم به جونشو نخارو پاره پاره بکنیم و در بیاریم از اون پارچه، این تکه های نخ دیگه هیچ قیمتی نخواهند داشت، اینا ظاهرشون نستش که آقا این اخراج واجب نیست. فتعین القیمت و فقط، پس فقط قیمت واجب میشود معینن و دیگه اینطور نیستش که بگیم هم قیمت هم خود اون عین رو هم باید برگردونه، خیوط رو هم باید برگردونه. این کلام ایشون میفرماد ای چه بسا محمول علی صورت تضرر مالک، این هم میشود بر صورتی که مالک صبح که همون قاصب خیوط بوده باشد، او به واسطه عرض شود خدمت شما نزع چیکار میکنه؟ ضرر میکنه به فساد صبح مخیط، به واسطه اینکه این لباس دوخته شده وقتی میان عرض شود خدمت شما نخها رو میبرن و پاره میکنن، خود اون لباس هم این مقدار نخکش میشه و اون پارچه خلاصه خراب میشه. اول بنا المستدخل فی الخشبه، یا تضرر مالک در یک مثال دیگه، مالک قاصب به سبب فساد ساختمانی که خشبه مخصوبه رو درش داخل کردن، رفته یه چوب قصبی رو گرفته تیر گذاشته تو این ساختمون، خب الان اگر اینو بیان وردارن که خب اون ساختمون داغون میشه، این چی میشه؟ داغون میشه. فرض کنیم که این خشبه رو بعدم کما لا یعبا عنه عنوان المسئله، کما این که عبا ندارد از این که مراد فقها از این که مطلقاً میگن که رد عین مخصوبه بعد از این که به واسطه رد از خلاصه قیمت خارج میشود، به واسطه اخراج از عین مملوک قاصب از قیمت خارج میشود و از مالیت خارج میشود، بگیم این که اینا میگن واجب نیست رد همچین عینی اطلاق ندارد و مرادشون خصوص صورتی است که در صورت این نزع و اخراج و رد جناب مالک قاصب عرض شود خدمت شما که متضرر بشود، اینجا رو فقط میگیره، شامل جایی که جناب مالک قاصب متضرر نمیشود بگیم چی؟ نشود عنوان مسئله نزع خیوط مخصوبه، عنوان مسئله نزع خشبه مخصوبه از این معنا عبا ندارد که مد نظرشون چی باشد؟ یعنی نزع خشبه مقصوبه در صورت تضرر مالک اون بنا، نزع خیوط مقصوبه در صورت تضرر چی؟ اون جناب عرصات خدمت شما مالک صبح که قاصب بوده. فلاحظ، پس اینا رو ملاحظه کن، بعد میفهمد و هینه ازن، حالا با این نکته ای که گفتیم، که گفتیم ای چه بسا مراد مرحوم صاحب مسالک رو از این کلامشون بگیم حمل بکنیم بر خصوص صورت تضرر مالک، اون موقع فلا تنافی این کلامشون در اینجا منافات نخواهد داشت با ما تقدم عنه سابقا، با اون چه از جناب شهید ثانی سابقا گذشت، به بقاء الخیط خیط علی ملک مالکه، که ایشون فرمودن به نظر ما قیمت رو که میده با وجود اینکه قیمت رو میدهد این خیط بر ملک مالکش داخل است و این وجب بذل قیمته، گرچه قیمتش هم باید پرداخت کنه، اما خود این نخ بی قیمت، خود این عین هنوز چون باقیه، پس ملک بر ملک مالکش چی هستش؟ داخل هستش و خارج نشده، چون گفتیم توضیح دادیم که چرا این تفاوت برطرف میشه، چون میگیم که اون تفاوت مال صورتی بود که کلام فقها اطلاق داشت، میگفتیم خب اونجایی که ضرر نمیکنه چه جدی داره اینا بیان بگن با اینکه ملکش هستش حق برگردوندنش رو نداره، این برگردوندنش واجب نیست، ملکشه خب ضرری هم که نمیکنه باید برگردونه دیگه، این که میگن واجب نیست پس معلومه که دیگه ملک نمیدونن، به خلاف اون قبل که ایشون میگفتش ملک هستش، به خلاف اون قبل. راه حلش اینه بگیم نه، اینا فقط دارن در صورت تضرر این حرفو میزنن، و اونجا هم که در تضرر این حرف میزنن نه اینکه چون ملک نمیدونن، بلکه به خاطر این است که میگن خب ملک هست، ولی خب قاعده لا ضرر میاد اینجا حاکم میشود، میگه ولو ملکته، ولو ملک اون آقا هست، اما چون یکی دیگه داره ضرر میکند پس ما قاعده لا ضرر رو جاری چی نمیدانیم. مطلب بعدی که مرحوم مصنف امروز مطرح میفرمایند راجع به کلام محقق مقدس اردبیلی در مجمع الفائدة والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان هستش. در اونجا ایشون چی فرمودن؟ ایشون در اونجا برخلاف بقیه آقایون فرمودن که وجوب نزع خیوط رو ما قبول نداریم، بلکه قائل به عدم جوازش هستیم. در تأیید ایشون صاحب جواهر هم همین فرمایش ایشون رو تأیید کردن، استدلال هم آوردن، گفتن چون ببینید ما در اینجا یه استصحاب داریم، یعنی شک داریم آیا این خیوط هنوز به ملک مالک باقی هستن بعد از اینکه غصب شدند و الان هم میخواد از خلاص قیمت خارج بشن در صورتی که ما نزعشون بکنیم، یا دیگه در ملک مالک باقی نیستن، آیا ردشون هنوز، آیا استصحاب موضوعی بود، استصحاب حکمی، آیا ردشون هنوز واجبه یا واجب چی نیستش. اگر ما بیایم اینجا استصحاب بکنیم معناش هست که ملک هست باید نزع بشود. در مقابل این استصحاب این وجود دارد که ملکیت قیمت، این که بنده مالک قیمت میشوم، بنده ای که مالک خیوط مخصوص بودن مالک قیمت میشوم، این مقتضی این هستش که این خیوط از ملک من چی میشن؟ خارج میشن، چون و الا لازم میاد، چون قیمت عوض اون خیوط هست، عوض شرعیشه. اگه قرار باشه که هم من قیمت مالک بشم هم خیوط هم در ملکم باقی باشد، اینجا لازم میاد عرض شود خدمت شما که بله، اینجا لازم میاد که عوض و معوض در ملک آقای مالک خیوط جمع بشه و این خلاصه غیر معقول هستش. درسته؟ این چیزی بود که اینجا هستش. بعد اون وقت آقای صاحب جواهر فرمودن به نظر ما اقتضاء ملکیت قیمت نسبت به خروج مال مضمون از ملک آقای مالک این بر استصحاب ترجیح داره و مقدمه، چون اصل عملی است، این حکم عقلی است، حکم عقلی کاشف از واقع، اصل عملی کاشفیت از واقع نداره، الاصل دلیل اون حیث لا دلیل، این حکم عقلی دلیل، لذا این ترجیح بر او دارد، این بر او چی میشود؟ مقدم میشد. مرحوم مصنف این فرمایش رو نپذیرفتن، فهمیدن این استدلالی هم که شما میکنید که میگید که دخول قیمت در ملک مالک از یک طرف مقتضی خروج اون مال مضمون از ملک مالک هستش، ما اینو نمیپذیریم. چرا؟ چون میگیم که آقا دلیلی برای این مسئله وجود نداره، نهایت دلیلی که شما بخواید بیارید ادله زمانه، ادله زمان همیشون فرمودن نهایتاً دلالت دارد، اون چه که شما تلف کردی باید تدارک بکنی. خب بعد ببینیم چی رو تلف کرده، یا این هستش که کلن این رو تلف کرده، خب اینجا خب طبیعتا این از ملک خارج می شود چون دیگه سالبه به انتفاع موضوع ملک، اینجا بحثی در خروجش از ملک نیست که ما بگیم کسی بیاد اینجا ادعا بکنه در ملکش هنوز داخله، خب نیست که بخواد داخل، کسی اینجا اختلاف، اینجا از محل نزاع چیه؟ خارجه. میاد به صورت دوم اونجاییست که نه این تلف نشده، اما تسلط من بر این که مالیت این به اون تسلطه بوده، یعنی اگه قرار باشه که این مال وجود داشته باشد اما تسلط بر اون ممکن نباشد، هیچ کی حاضر نیست در مقابلش پول بده، این از بین رفته به واسه اینکه مثلا غرق شده، مثلا یک بردهی بوده فراری داده شده یا فرار کرده خودش در دست این قاصب، این میشه عرض شود خدمت شما اتلاف مالیت، اتلاف حقیقی نیست. در اینجا اون بدل و اون قیمتی که قرار داده میشه بدل از چی هستش؟ خود این سلطنت من بر مالم بوده، نه بدل از عین که بگید خب اون عوض عین است، نمیشه هم عوض در ملک شما داخل باشد هم معوض، یعنی نه خیر، میشه این عوض باشد، معوضش چیه؟ معوضش که عین نیست که بگید دیگه نمیتونه در ملک شما داخل باشد، معوضش سلطنت از دست رفته منه که اون از دست رفته، من اینطور نیست که هم سلطنت بر قیمت مالم داشته باشم هم سلطنت بر عین مالم داشته باشم که بگید عوض معوض با هم جمع شده، این که نیست. بر اینم که اینم که اصلا معوض نبوده که بخواد جمع بین عوض و معوض لازم بیاد، پس بنابراین من میتونم مالک اینم باشم، این که من مالک این قیمت شدم این مقتضی خروج این از ملک من نیست، چون اون عوض این نیست، اینا عوض و معوض نیستن. در این صورت صورت سومی هم که ایشون مطرح کردن جایی بود که نه این تلف شده نه تسلط من بر این، بلکه یک جز یا وصفی از این تلف شده که کل قیمت این عین به اون جزء وصل بوده. یعنی اگر اونا نداشته باشه دیگه به درد نمیخوره. خوب دقت بکنی، مثل یک آدم فلجی که فقط دستش کار میکرده و یک برده فلجی که فقط دستش کار میکرده و این هر شب با اون دستش کار میکرده موسیقی مینواخته و به خاطر این درآمد بسیار زیادی برای مولاش داشته. حالا زده این طرف یک کاری کرده که این دست اینم مثلا ناقص شده و دیگه الان این غیر از بخور و بخواب دیگه کار دیگه ای نداره، این کلا از منفعت ساقط، دیگه قیمت نداره، این باقیه، تسلط مالک هم برای این باقیه، اما دیگه اون خلاصه مالیاتی که می‌خواستن پرداخت کنن در مقابلش هیچ کیچی در مقابلش پرداخت نمی‌کنه. بگن حداقل ما اینو ببریم مثلا فرض کن تو خونمون حالا آهنگ نمیتونه بزنه، حداقل بیاد کار خونه ما را بندازه، اینم دیگه نمیتونه انجام بده. یعنی چون هیچ کار دیگه این ازش بر نمیومده، این غیر از یه بخور و بخواب کار دیگه ازش بر نمیاد. فرض کنیم اینطور باشه، در یه همچین مواردی که اون جزء یا وصف تلف بشه، در اینجا هم مرحوم مصنف فرمودن بازم ملکیت عوض مقتضی خروج عین از ملک نیست، چون عین که معوض نیست، معوض پس چیه؟ معوض این قیمت خود اون وصفه، خود اون جزء تالفه، چون قیمت در مقابل اون وصف داده میشده، در مقابل اون جزء تالف داده میشده، بنابراین معوضش عین نیست که بگید خب هم قیمت تو ملک باشد هم عین، جمع بین ما عوض معوض لازم میاد، نه، جمع بین عوض معوض لازم نمیاد، عوض در ملک من داخل میشه، قیمت مالم که من ضرر زده، معوضش چیه؟ مالیت مالم بوده، ارزش مالی که اون دیگه از بین رفته، اون دیگه در ملک من داخل نیست، خود عین مالم هست که در ملک من داخله و اینا با هم توافد و تنافی نخواهند داشت. این حاصل فرمایش ایشونه در جلسه گذشته. امروز ایشون میگه یه قسم چهارمی هم هست و اون این که مال عینش باقیه، تسلط بر عین هم عرض شود خدمت شما که باقیه، وصف مال از بین رفته به گونه ای که نه مثل صورت سوم از مالیت خارج شده بلکه از ملکیت خارج شده، یعنی نه تنها مالیتش از بین رفته بلکه ملکیتش هم از بین رفته، با این تلف وصف ملکیتش هم از بین رفته، اما حق اولویت مالک نسبت به این مال از بین نرفته و حق اختصاصش. خوب دقت کنید، مثال رو دقت بکنید، مثلا من خمر داشتم، این خمر رو یه آقای قاصب غصب کرده، بعد در دست این قاصب تبدیل به چی شده؟ خل، ببخشید، سرکه داشتم، در دست قاصب تبدیل به خمر شده و تبدیل به شراب شده و دیگه از شرعاً از ملکیت خارج، دیگه قابل ملک نیست برای هیچکی، یعنی اما حق اختصاصت به این مال برای منه، چون همین سرکه رو میشه رفت دوباره تبدیل، خمر رو و شراب رو میشه رفت دوباره تبدیلش کرد به سرکه بعدش استفاده کرد، اینو بهش میگن حیازت دیگه، این حیازت اولویتش با کی؟ اونیست که قبلا مالکش بوده، اون حق اولویت، حق اولویت هم از بین میره به واسه این تلف، نه، حق اولویت سر جای خودش هستش، باقی هستش. در اینجا هم ما ممکنه بیایم بگیم که خیلی خوب، شما قیمت رو گرفتی به خاطر اینکه مالیت این مال رو از بین بردی، ملکش هم قبول داریم نیست، اما حق اولویت که داره که پس طبق قانون اگر از برگردوندن، طبق قانونی که خود مرحوم مصنف فرمود، اگر از برگردوندن ضرری به آقای خلاصه قاصب وارد می شود دیگه برگردوندنش واجب نیست، اما اگر ضرری به او وارد نمی شود برگردوندنش به مالک اولش واجب هست. چرا؟ چون ملکش، نه، چون حق اولویت داره هنوز و اون حق اولویت باید بهش اجازه بدیم ازش استفاده کنه، ما بعد این خمر رو بهش برگردونیم، او بره بعدن تبدیل به خلش بکنه، دوباره سرکه خودش رو استحصال بکنه و مالش حلال بشود، این کار بر ما چی هستش؟ واجب هستش. این عرض شود خدمت شما که قسم چهارمی است که ایشون اینجا مطرح میکنه. بعد میفرماید مرحوم صاحب قواعد، یعنی مرحوم علامه حلی، در وجوب رد این عین در صورتی که قیمتش رو هم من به عنوان خسارت گرفته باشم اشکال کرده، گفته اشکال وجود داره، یعنی ما از یک طرف اموری هست که مقتضی هستن که رد این عین واجبه، از یک طرف هم اموری هستن که دلیلی هست که مقتضی هست که رد این عین واجب نیست، اما وجه این که رد این مضمونه ای که از ملکیت هم خارج شده ولی حق اولویت مالک سابق نسبت بهش باقیه واجب بوده باشه، وجهش چیه؟ وجهش استصحاب وجوب رده. میگیم آقا قبل از اینکه این از ملکیت خارج بشه این خل تبدیل به خمر بشود باید پسش میداد یا نه قاصب؟ بله. الان شک کردیم هنوزم باید پسش بده یا نه؟ استصحاب میگه باید پسش بدی. اما وجه این که بگیم نه واجب نیست پس بدی چیه؟ این استش که استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون یکی از شرایط جریان استصحاب این است که موضوع مستصحب یا به عبارتی همون متیقن و مشکوک ما چی باشد؟ وجود داشته باشد، متحد بوده باشد. اینجوره دیگه، اتحاد متیقن و مشکوک یا استمرار موضوع مستصحب، حالا به این عناوین مختلف ازش تعبیر شده، در خودشون گفتن استمرار موضوع، قبلا این بحث کردن. خب یعنی اونچه قبلا بهش یقین داشتیم همونی باشد که الان درش شک داریم، نه اینکه قبلا در یه چیز یقین داشتیم الان در یه چیز دیگه شک داریم. من قبلا میدونستم که زید عادله، الان شک دارم بکر آیا عادله یا نه. من نمیتونم عدالت زید رو بیام برای بکر استصحاب بکنم که بتونم. من قبلا یقین داشتم به اینکه خل عرشبت وجوب رد دارد و خلی که اونم ملک است، خلی که ملک است، نه خمری که دیگه از ملکیت هم چی شده؟ خارج شده. چون اونجا خله به ما و خل که موضوع وجوب رد نبود، ملک و موضوع وجوب رد بود که مصداقش حالا خل بود، مصداقش خل بود، خود خل که موضوعیت نداشت برای وجوب رد، علت تامل اون موضوعیتش ملک بود. گفته بودن ملک رو باید برگردونی، خب الان این ملک نیست که دیگه، این ملک نیست، این نه خل است نه ملک است، یه چیز دیگری شد، موضوع عوض شد. وقتی موضوع عوض شد نمیتونی استصحاب بکنی بگید اون خل وجوب ردی که داشت، خل الان هم این خمره داره، وجوب ردی که اون ملک داشت اینی هم که ملک نیست اینم داره، اینم وجوب رد داره. لذا ممکنه کسی بگه آقا این عرشبت خدمت شما که استصحاب جاری نمیشه، مگر این که گفته بشه موضوع استصحاب، این که میگیم استمرار باید داشته باشه، ملاکش عرفه، استمرار عرفیست. این همین که عرف موضوع رو یکی بداند و متحد بداند و مستمر بداند برای استصحاب کافیست، برای جریان استصحاب لازم نیست حالا این دقتها در نظر گرفته بشود. و در اینجا هم عرف میگه آقا این لیوان ماده که توشه همونیست که قبلا بود، حالا درسته الان اون موقع خل بود الان خم شد، اون موقع ملک بود الان ملک نیست، میگم این موضوع خود همین خل همین ماده بود که تو این لیوان بود، این لیوان محتویاتش وجوب رد داشت، نه چون ملک بود نه چون خل بود، اینا موضوعیت نداره. عرف اینجور میبینه، ولی که در شرع چیز دیگری بود، اما عرف میگه آقا این وجوب رد خل بوده. خب خل و خل هم نه به عنوان خل، میگه اینی که تو این لیوانه اینم که همونه، یعنی ما نیومدیم ماده لیوانو عوض کنیم یه چیز دیگه توش بریزیم، که این همونه. حالا یه مقداری خلاصه فعل و انفعال شیمیایی صورت گرفته، از سرکه تبدیل به خمر شده، از خل تبدیل به چی شده؟ خمر شده، از ملک تبدیل به لا ملک شده، اما این همونه. لذا عرف چون اینا رو واحد میدونه، هر شبت خدمت شما که قائل به استصحاب میشه، میگه پس رد واجبه. لذا مرحوم مصنف میفرمان عده‌ای مثل شهید اول و شهید ثانی و محقق ثانی اینها قائل شدن به وجوب عرشبت به خدمت شما رد خلی که خم شده در دست قاسب، گفتن بعد اینو برش گردونید. معیدش هم مرحوم مصنف این استش که اگر که این مالی که خل بود تبدیل به خم شده بود در دست قاسب دوباره تبدیل به خل بشود، آقایون همه حکم کنن بعد به مالکش برگردونید، بدون اینکه اختلافی وجود داشته باشه. ما اختلافیشون میگه ما ندیدیم، در حالی که اگر عرف تبدل خمر به خل و سپس تبدل عرشبت ببخشید خل به خمر، اینجور باید بگیم تبدل خل به خمر و بعد از اون دوباره تبدل خمر به خل رو سبب تبدل موضوع مستصحب میدونست، باید حکم به عدم وجوب رد این خل به مالک سابقش میکرد. چرا؟ چون میگفت استصحاب وجوب رد این خل به مالک سابقش جاری نمیشه، جاری نمیشه، چون موضوع دیگه مستمر، موضوع عوض شد، یه دور این لاملک شد یه دور این لاخل شد، شد خمر شد لاملک، چیزی که در ملک داخل نمیشود، پس دیگه وجوب بازگشت. اگه بخوای استصحابم بکنی حساب عدم وجوبه، یعنی میگید آخرین حالت سابقه ای که متیقن بوده اینه که این برگردوندنش موقعی که خمر بود واجب نبود، بعد شک میکنیم آیا واجبه یا نه، استصحاب بعد عدم وجوب بکنی، نگه حساب وجوب نمیتونید هم چیکار رو انجام بده، این استصحاب لذا جاری چی نمیشه. پس همین که فقها در اینجا حکم به وجوب رد این خل به مالک سابقش کردن، نشون از این است که استصحاب وجوب رد این خل به مالک سابقش رو جاری میدونن، و وقتی جاری میدونن یعنی شرط جریانش و اون اتحاد موضوع رو محرز میدونن، میگن اینجا موضوع واحد است، عرف اینجا موضوع رو واحد میبینند، تبدل خمر به خل، خل به خمر و بعد دوباره تبدل خلاصه خمر بخل رو عرفاً سبب تبدل موضوع مستصحب و مانع از جریان استصحاب به حساب چی؟ نمیارن. این حاصل فرمایش ایشون است در اینجا. حالا عبارت رو بخونیم تا ادامه بحث روشن‌تر بشه. ثم ان هنا قسما رابعا، می‌فرمایند اینجا یه قسم چهارمی هم هست برای ذهاب مال و تلف مال، و هو مال و خرج المضمون عن الملکیه، و اون جایی است که اون مال مضمون اساسا از ملکیت خارج میشه. ما بقای حق اولویه، یعنی یه وصفی داشته اون وصفش از بین رفته به گونه‌ای که باعث شده نه تنها مالیتش از بین بره بلکه اساسا دیگه ملک نباشد، اما حق اولویت هنوز چی هستش نسبت به این مال؟ باقیه. کما لوصار الخل المغصوب خمرا، مثل این که خلی که غصب شده تبدیل به خمر بشه در دست غاصب. فاستشکل فی القواعد وجوب ردها مع القیمه، اینجا در قواعد الاحکام مرحوم علامه وجوب رد این خلاصه خمر رو در صورتی که قیمتش رو همون آقای مالک گرفته باشد این رو درش اشکال کرده، گفته که فیه وجهان ولعله، و چه بسا این استشکالی که ایشون کرده و فرموده ما نمیدونیم کدوم رو قائل بشیم، من استصحاب وجوب ردها، این استشکال ناشی است از استصحاب وجوب رده. میگه خب ما قبلا که هنوز خل خبر نشده بود خل رو باید برمیگردونیم، الان شک میکنیم هنوزم باید برگردونیم یا نه، استصحاب میگه باید برگردونیم. این وجه چیه؟ این وجه برای وجوب رده. و من ان الموضوع فی المستصحب، وجه برای عدم وجوب رده. و از این که گفته شود، و ناشیست از این که گفته شود موضوع در مستصحب ملک المالک، اون چه که مستصحب بود یعنی وجوب رد این مال به مالکش ملک مالک بود، گفته بود این چون ملک اوست باید برگردونده بشود. از لم یجب الا رده، چون واجب نیست مگر رد ملک. ولم یکن المالک الا اولا، در حالی که اینجا مالک دیگه مالک نیست، دیگه ملک ندارد، فقط اولویت دارد، و چون موضوع نیست، موضوع متبدل شد، قبلا ملک بود الان شده اولویت. من ملک رو میدونستم وجوب رد داشت، الان شک دارم اولویت وجوب رد دارد یا نه، من نمی‌دونم استصحاب وجوب رد ملک رو برای اولویت بکنم که نه، اینجا یه همچین چیزی نیست که من نمیتونم استصحاب عدالت زید رو برای امر بکنم، موضوع عوض شده و دیگه جاری نمیشه. الا ان یقال ان الموضوع فی الاستصحاب عرفی، مگر اینکه گفته بشود که نه خیر، موضوع در استصحاب و اتحاد موضوع عرفی است، به لحاظ عرف در نظر گرفته میشه، و لذا کان الوجوب مذهب و جماعت، و به همین جهت است که وجوب رد مذهب جماعتی است، منهم الشهیدان و المحقق الثانی. درسته صاحب قواعد مرحوم علامه اینجا استشکال کرده، ولی بعضیا مثل مرحوم شهید اول و شهید ثانی، مثل محقق ثانی، بزرگان فقه، خیلی اشکال کردن در مقابل علامه که تردید کرده، اینا محکم گفتن نه ردش چیه؟ واجبه، چون استصحاب رو جاری میدونن. چرا استصحاب رو جاری میدونن؟ چون موضوعش رو عرفاً مستمر میدونن و میگن درسته که به دقت شرعی موضوعش ملک است، اما عرف میگه آقا این همونه دیگه، این همونه، میگه استصحاب بکن. و یعیده انه لو عاد خلا، میگه معید این حکم وجوب رد خلی که خمر شده و از ملکیت خارج شده و فقط اولویت تصرف درش باقی مونده این استش که لو عاد خلا، اگر همین خلی که خمر شده بود دوباره تبدیل به سرکه بشود در دست غاصب، ردت الی المالک بلا خلاف ظاهر، این بدون اختلافی که به چشم بیاد، ما ندیدیم یعنی هرچی گشتیم و بدون یک اختلاف ظاهری، این همه میگن به مالکش برمیگرده. خب اگر در اینجا اتحاد موضوع رو عرشبت عرف اینجا غالب اتحاد موضوع نبود، اگر تبدل خل به خمر و بعد خمر به خل رو موجب تبدل موضوع مستصحب متیقن و مشکوک میدانست و میگفت استصحاب وجوب رجاری نمیشود، به چه جهت آقایون گفتن که این برگرده؟ این که میگن برگرده معلوم میشود که میگن این استصحاب جاری میشه، دلیل دیگه ای نداره غیر از استصحاب، میگن جاری باید میشود این استصحاب، و استصحاب کی جاری میشه؟ وقتی که این موضوع رو چی بدونیم؟ موضوع رو متحد بدونیم عرفن، ولو اینکه این تبدل ها به دقت شرعی حالا عرشبت اتفاق افتاده باشه، و این خودش که معید این که حتی در صورتی که تبدیل به خلم نشده باشه این استصحاب جاریه، چون موضوع بالاخره موضوع واحدی است، موضوع متبدلی در نظر عرف نیست. چه میخواد این تبدیل به خل شده باشد دوباره یا نه همونجور خمر باقی مونده، هنوز وجوب رد استصحاب میشود. الحمد لله رب العالمين.